أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. مطالبی که در ذیل آیه ان تجتنبوا کبائر ما تنهون عنه مونده است عبارت از این است که اولا اون چه در این آیه مأخوذ است عنوان اجتناب است، نه صرف ترک. اگر کسی معاصی کبیر را ترک کرد برای که محل ابتلای او نبود یا محل ابتلای او بود ولی او میلی نداشت، اینو نمیگن اجتناب، این صرف ترک است. این کشف از ملکه نفسانی نمی کند که این در صدد اطاعت مولاست. اجتناب کردن یعنی موضع گرفتن به اصطلاح، یعنی در یک جانبی قرار گرفتن و گناه را در جانب دیگر قرار دادن. تجنب، اجتناب و مانند آن عناوین کف نفس را به همراه دارد. قهرن نشانه از آن است که این شخص در صدد بندگی و اطاعت امر خداست. این اثر دارد، پس صرف ترک معیار نیست. مطلب دوم این که وقتی فرمود این تجتنب و کبائر ما تنهون عنه، نه یعنی جمیع معاصی کبیره را باید شما اجتناب بکنید، برای اینکه جمیع معاصی کبیره مورد ابتلای جمیع آحاد که نیست. بسیاری از معاصی کبیره است که اصلا در طی مدت عمر محل ابتلای بعضی افراد قرار نمیگیرد. معاصی کبیری که در فنون رشته از صنعت هست مخصوص صاحبان اون صنعت هست، یا در فنون مؤسسه یه سلسله معاصی کبیری ممکن راه پیدا کند، کسانی که اصلا در اون مؤسسه حضور ندارن اون معاصی محل ابتلای اینها در مدت عمر نیست. بنابراین معناش این خواهد بود که جمیع معاصی کبیری که هر کسی به اون مبتلاست، نه جمیع معاصی کبیری که ممکنه در عالم واقع بشود. ورود درون کعبه مثلا یه آدابی دارد، فلونکار در درون کعبه مثلا اشکالی دارد و ممکنه در تمام مدت عمر کسی به درون کعبه اصلا راه نداشته باشه. مطلب سوم آن است که ظاهر این تجتنب و کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم این است که صرف اجتناب کبیره به همین معنای موضع گرفتن در یه جانبی واقع شدن، کف نفس کردن، همین یه حالت نورانی در انسان ایجاد میکند که باعث میشود گناهان کبیره را خدا میبخشد. نه اینکه اگر کسی گناهان کبیره را اجتناب کرد و دارای اطاعتها و معاصی صغیره بود، اونگاه بین اطاعتها و معاصی صغیره یک نفی و اثباتی برقرار می شود و اون اطاعتها اون معاصی صغیره را از بین می برند. زیرا این معنا از آیه سوره هود استفاده می شود که ان الحسنات یذهبن السیئات، اون از اون آیه است. اون آیه این هست که حسنات گناهان تغییر از بین میبرد، اما ظاهر این آیه این است که صرف اجتناب معاصی کبیره زمینه فراهم میشود که خداوند معاصی صغیره را بیامرزد. پس بین آیه سوره هود یعنی ان الحسنات یذهبن السیئات با آیه محل بحث خیلی فرق. این شخص اشتها نداشته باشد نیست، کف نفس معناش آن است که با اینکه میل دارد خویشتنداری میکند. مطلب چهارم آن است که ضوابطی برای تشخیص معصیت کبیره و معصیت صغیره ذکر شده است. هیچ کدام از اون ضوابط جامع افراد به مانع اغیار نیست، هر کدام به نوبه خود فی الجمله مؤثر است، ولی از مجموع اونها می شود یک قاعده را استنباط کرد که در سایه اون قاعده انسان بفهمد که کدام معصیت کبیره است و کدام معصیت صغیره. بعضی از نصوص چند ضابطه را به همراه دارد. اون روایتی است که مرحوم امین الاسلام رضوان الله علیه در کتاب شریف مجمع نقل کردن و حتما ملاحظه فرمودید در مجموع بیان، و همون روایت را هم سید الاستاد رضوان الله علیه در المیزان نقل فرمودند. اون روایت این است که حضرت عبدالعظیم ابن عبدالله حسنی سلام الله علیه عن ابی جعفر محمد ابن علی امام جواد صلوات الله علیه عن ابیه علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه عن موسی ابن جعفر صلوات الله علیهما نقل کردند که دخل عمر ابن عبید البصری على ابی عبدالله جعفر ابن محمد صادق علیه و السلام. عمر ابن عبید وقتی به محضر امام صادق سلام الله علیه مشرف شد، سلام کرد و نشست و این آیه الذین یجتنبون کبائر الاسم و الفواحش را خوندن. اون آیه گرچه غیر از آیه محل بحث است، ولی ضوابطی که در ذیل اون آیه است با ضابطه‌ای که میتواند محل بحث را روشن کند یکیست. آیه الذین یجتنبون کبائر الاسم و الفواحش که در دو قسمت قرآن بود، یک جا الا لمن استثناء شد، یک جا نشده بود، اون آیه را عمرو بن عبید خوند. ثم امسکه، ساکت شد. وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه فرمود ما اسکتکه، چی تو را ساکت کرد؟ قال احب ان اعرف الکبائر من کتاب الله، عرض کرد میخواهم گناهان کبیره را از قرآن بفهمم که قرآن چه ضابطه‌ای برای تشخیص گناهان کبیر دارد، یا اگر ضابطه نیست ارقام گناهان کبیره را مشخص بکند. وجود مبارک امام ششم سلام الله علیه فرمود نعم یا امر، من جواب میدم. اکبر الکبائر الشرک بالله، چرا؟ لقول الله عز و جل ان الله لا یغفر ان یشرک به. این در دو جای هم سوره مبارکه نساء هست. نه تنها خدا شرک را نمی آمرزد، بلکه وعید نار هم داده شد. و من قال و من یشرک بالله فقد حرم الله علیه الجنه و مأواه النار، هم از بهشت محروم است هم محکوم به جهنم است. این شرک. و بعده الیأس من روح الله، که یأس از رحمت خدا جز گناهان کبیر است. یعنی بگوید دیگر رحمت خدا به این حد نیست که شامل حال من بشود. این کفر است، چون این مایه محدود کردن رحمت خداست. و بعده الیأس من روح الله لأن الله تعالی یقول ولا ییأس من روح الله الا القوم الکافرون، چون که این مضمون به صورت‌های دیگر هم بیان شد. خب از اینجا یک ضابطه دیگر استفاده می‌شود. یأس از رحمت خدا از معاصی کبیره است، ولی وعید نار داده نشد، ولی وصف کفر بر کسی که آیس من رحمت الله است اطلاق شده است. پس اگر یک عملی به عنوان کفر یاد شد، برش معصیت کبیره است. اینم یه ضابطه دیگر. ثم الامن من مکر الله، کسی خود را در امان ببیند، یعنی بگوید دیگر کسی یا معاذ الله خدا قادر نیست یا نمی بیند یا نمی تواند به حساب ما برسد و مانندان، خود را در امان می بیند. این امن کاذب است که فقط افراد خاسر خود را در امان می بینند، مثل خابیده ها. ولی خداوند وعده امن به مؤمنین داده است که الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. اون امن صادق است، ولی این امن کاذب جز معاصی کبیر است. همون ثم الامن من مکر الله لان الله تعالی یقول ولا یامن مکر الله الا القوم الخاسرون. خب این امن از مکر خدا که جز معصیت کبیر است، نه وعید نار دارد نه حکم کفر، ولی حکم خاسر بر او بار است، خسارت بر او مترتب است. اینم یه ضابطه. به منها حقوق الوالدین لأن الله تعالی جعل العاق جبارا شقیا فی قوله و برن به والدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. اینم یه ضابطه، در حالی که بر حقوق والدین در این آیه وعید به نار داده نشد، ولی گفته شد اگر کسی آق یعنی آسی، عقه یعنی عصا، حقوق یعنی اسیان، اگر کسی آق و آسی والدین بود این جبار است و شقی. پس معلوم می شود که یکی از عناوینی که می تواند معصیت کبیره باشد همین جبار و شقی بودن است. و منها قتل النفس التي حرم الله الا بالحق لان الله تعالى يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. این البته بعید به نار داده شد. و قذف المحسنات لان الله يقول ان الذين يرمون المحسنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم. لعنه هست، عذاب عظیم هست، این هم نشانه معصیت کبیر است. و اکل مال الیتیم لقولی تعالی الذین یأکلون اموال الیتاما ظلما، که در زیرش بود انما یأکلون فی بطونهم نارا، که قبلا همین آیه در سوره نساء گذشت. و الفرار من الزحف، اگر کسی در مصاف شرکت کرد، تو جبهه شرکت کرد، جمعیت طرفین زیاد بودن و این از میدان جنگ فرار کرد، این فرار از میدان جنگ گناه کبیر است. چرا؟ لأن الله تعالی یقول و من یولهم یوم ازن دوباره الا متحرفن لقتال او متحیزن الى فئه فقد باع بغدم من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر. یعنی اگر کسی در میدان جنگ است حق ندارد تکون بخورد مگر برای دو کار، یا برای جنگاوری دارد تلاش و کوشش میکند، یا میخواهد به این مرکز ستادش برود چی خبری بگیرد، مهماتی بیاورد یا خبری بدهد به مانند اون. غیر از این هیچ گونه حرکتی در میدان جنگ جایز نیست. یا در یک طرف قرار بگیرد برای مبارزه، یا به گروه خود برگردد برای مثلا استعلام خبرهای جنگی بمانند. غیر از این دو اگر بخواهد حرکت بکند یعنی فرار بکند، گرفتار غضب الهی شده است و جایگاه او جهنم است. یکی از معاصی کبیر رباخاری است. و اکل الربا لان الله تعالی یقول الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. کسی که ربا میخورد دیوانوار برمیخیزد، مخبتانه، حالا یا قیامش در دنیا مخبتانه است، یا قیامش از قبر مخبتانه است، یا از برزخ به قیامت مخبتانه است، بالاخره قیامش مخبتانه است، یعنی مجنون محشور میشود. و یقول سبحانه و تعالی فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله و رسوله. این تعبیر هم نشانه گناه کبیر است. و سحر، یکی از گناهان کبیر سحر است. لأن الله تعالی یقول و لقد علموا لمن اشتراه ما له فی الاخره من خلاق. در این جمله وعید به نار داده نشد، فقط فرمود اینا در آخرت بهره ای ندارن. اینم یکی از ضوابط معصیت کبیر است. و زنا لأن الله سبحانه یقول و من یفعل ذلك یلق اثاما یضاعف له العذاب یوم القیامه و یخلد فیه مهانا، در عذاب الهی خواهد موند. یکی از گناهان کبیر والیمین القموس است، قسم دروغ، که انسان با قسم دروغ حق کسی یا مال کسی را از بین ببرد. و قموس گفتن یا برای آن است که حق و مال کسی را قمص و رمس می کند و از بین می برد، یا نه این قسم دروغ خود اون قسم خورنده را محو می کند، بالاخره قموس است، فرو می برد آدم را. لأن الله یقول ان الذين یشترون بعهد الله و ایمانهم ثمنا قلیلا، اونا که با سوگند به نام الهی بهره کمی می برند، نه اینکه اگر قسم دروغ خوردن و مال زیاد بردن عیب ندارد ولی برای مال کم قسم نخورند. بلکه دنیا در برابر این گونه از معارف متاع قلیل است. قل متاع دنیا قلیل. ولو انسان همه دنیا را با قسم دروغ ببرد بالاخره متاع کم برده است. و من از زکات المفروضه، از اینجا معلوم بشود به این که فعل محرم معصیت کبیره است، ترک واجب هم معصیت کبیره. فمود به من از زکات المفروزه، لأن الله تعالی یقول یوم یحما علیها فی نار جهنم فتکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم، که در سوره توبه است. این وعید به نار است. و یکی از گناهان کبیر شهادت الزور است، شهادت دروغ و کتمان شهاده است. لأن الله یقول و من یکتمها فإنه آثم قلبه، فرمود اگر کسی شهادت حق را در محکمه عدل کتمان بکند و نگوید، قلبش معصیت کرده است. خب این تعبیر این که قلبش معصیت کرده است، نه وعید نار است نه مانند آن، ولی از این تعبیر حضرت معصیت کبیره در آورد. پس اینا هم یک ضابطه های خاصی را افاده می کنند. اگر کسی این گناه را بکند، قلبش معصیت کار است. این معلوم میشه که معصیت کبیر است. و شرب الخمر لأن الله تعالی عدل بها عبادت الاوثان. در بعضی از نصوص مشرک با میگسار یک جا ذکر شدن. در اینجا حضرت فرمود به این که میخاری جزء معاصی کبیره است، برای اینکه خداوند میخوردن را با بت‌پرستی کنار هم قرار داد، حالا در آیه است یا در لسان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که مدمن الخمر کعابد وثن. این تو نص هست البته. لأن الله تعالی عدل بها عبادت الاوثان، اینها را عدل هم قرار داده است که مدمن الخمر کعابد وثن. و ترک الصلات متعمدن، این هم نشانه آن است که ترک واجب هم معصیت کبیره است، چه اینکه فعل حرام معصیت کبیره، البته این گونه از واجب ها. ترک الصلات متعمدن او شیئا مما فرض الله تعالی. چرا؟ لأن رسول الله صلی الله علیه و سلم یقول من ترک الصلات متعمدن فقد برئ من ذمه الله و ذمه رسوله صلی الله علیه و آله و سلم. دیگه در امان خدا نیست و در امان پیغمبر نیست. این جمله از همون تعبیراتی است که شفاعت را هم میرساند، شفاعت در دنیا را، البته در آخرت که مسلم است که انسانی که نماز میگذارد این در امان خدا و پیغمبر است. امان خداست که مشخص است. معلوم می شود که پیغمبر هم به اذن ذات اقدس اله مأمور امان دادن نمازگزاران است، و اگر کسی نماز را ترک کرد دیگر در امان خدا و پیغمبر نیست. این گذشته از این که میرساند ترک نماز معصیت کبیر است و در معرض خطر، شفاعت دنیایی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هم میرساند. این که در کتابهای اعمال و مراقبات و اینها، اعمال سنه و مراقبات اونها میگوین شما در هر روز به خفیر اون روز، یعنی به زامن اون روز پناه ببرید، همین است. هر روزها را تقسیم کردن به 14 معصوم صلوات الله علیه و اجمعین. فلون روز متعلق به فلون امام سلام الله علیه است که او خفیر این روز است. خفیر یعنی زامن، یعنی مسئولیت این روز را به اذن خدا او به عهده دارد. فرشتگان که مدبرات امرن به اذن خدا کارها را به عهده میگیرند، و این انسان‌های کامل که مسجود فرشتگانن و بالاتر از فرشتگانن یقیناً کارها را به اذن الله به عهده دارند. بر تقدیر از این بیان استفاده می‌شود که نمازگزار در امان خدا و پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم است، بی نماز از امان خدا و پیغمبر بیرون است. و نقض العهد و قطیعت الرحم، لأن الله تعالی یقول اولئک لهم اللعنه و لهم سوء الدار. چون در الذین ینقضون عهد الله من بعد میثاقه و یقطعون ما امر الله به ان یوصل. اونایی که عهد اله را میشکنن و چیزی را که خدا امر به وصل کرد اینا ترک میکنن. صله رحم این چین است. یکی از اموری که خدا امر به وصل کرده است همون صله رحم است. اگر کسی صله رحم را ترک کرد، این نقض کرد، قطع کرد چیزی را که امر الله به ان یوصل، بهرن مشمول لعنت و سوء دار خواهد بود. خب با این بیان نورانی امام ششم سلام الله علیه چند ضابطه برای معصیت کبیره روشن می شود، و ظاهر اینها هم حصر نیست. اینها برای کسی که بخواهد همونطوری که در کتابهای فقهی از بررسی عده از نصوص یک سلسله قاعده مستاده استنباط می شود، از بررسی این گونه از مسائل تهذیب نفس و تربیت اخلاقی و امثال ذلک هم یک قاعده می توان استنباط کرد که جامع اینها باشد، اینها هر کدام به عنوان نمونه باشد، حالا یا وعید به نار است یا به عنوان فتنه و فساد کبیر است یا به عنوان اسم کبیر است یا به عنوان غضب خداست یا به عنوان اینکه لعن خدا را به همراه دارد یا به عنوان اینکه این وسیله کفر است یا به عنوان اینکه وسیله خسارت است یا به عنوان اینکه وسیله مرض قلب است و اسم قلب است و امثال ذلک، اینها میشه معاصی کبیر. مطلب بعدی آن است که سخنی از غزالی نقل شده و اون این است که این اطاعتها و معصیتها در صحنه نفس یه تفاعلی دارن تا بالاخره به یک صورت در بیاد. این سخن فی الجمله حق هست، یعنی انسان دارای یک صورت نوعی است، بالاخره یک بعدی خواهد شد، اما نه به اون معنا انسان مادامی که در دنیاست یک بعدی است، بلکه ممکن است در دنیا که هست چند بعدی باشد، در برزخ و قیامت هم چند بعدی باشد، در اون آخرین مراحل قیامت که حسابها بررسی می شود، سوخت و سوز به عمل می آید، انسان یک جانبه می شود، حالا یا شقی محض است مخلد در نار یا سعید صرف است مخلد در بهشت. اینی که ایشون داشتن این در بخشی از سیر انسانی تام است، وگرنه به تعبیر سیدن استاد رضوان الله در دنیا کسانی هستند که دارای دو شخصیت یا سه شخصیت هستند که به اصطلاح علمای نفس و روانشناس ها این شخص دارای مبتلا به ازدواج و تناکه شخصیت است. بیان ذلک این است که بعضی ها یک بعدی هستند، یعنی واقعا آدم خوبی هن و بعضی ها هم واقعا آدم بدی هن، منافق مثل کافر واقعا آدم پلیدی است و اگر چنون چه اظهار خلوص می کند همین این کار او هم گناه است، نه اینکه واقعا او مخلص باشد، او هیچ کاری را که خوب باشد انجام نمی دهد، یا در حالی هم که دارد ریا می کند در همون حال دارد گناه می کند، چون دارد نشون میدهد که من برای خدا دارم عبادت میکنم و نمی کند. پس منافق یک بعدی است نه دو بعدی. اما بعضی ها مبتلا به تعدد شخصیت هم، یعنی وقتی سفره گناه مطرح بشه باکشون نیست و مجلس دعا پیش بیاد اونجا هم ناله و زجه دارد، این هنوز به یک واحد تبدیل نشد، این خاصیت های نفسانی اینها با هم قرار گذاشتن، کارها رو تقسیم کردن، هم اون قوای غضب و شهوت او سهم خود را گره در سفره گناه شرکت میکنه، هم این قوه عقل نسبتاً بهره خود را گرفت در کنار مراکز دینی هم حضور پیدا میکنه، این تقریبا دو شخصیتی است، این همان است که خلط و عملا صالحا و آخر سیئا. اینا چهار پنج گروه هم که در سوره مبارکه توبه مشخصن از اون مقربین گرفته تا تابعین تا برسد به این افرادی که دارای دو شخصیتی هن، شخصیت مزدوجه هن، اینها خلط و عملا صالحا و آخر سیئا، اونجا که گناه میکنن واقعا گناه میکنن، اونجا هم که ثواب میکنن واقعا ثواب میکنن، منافق نیستن، از اون طرف از ربا باکشون نیست، از اون طرف نماز جماعت هم میخواند، تا سرانجام وقتی سوخت و سوز شد یک بعدی شد تکلیف مشخص میشود، حالا یا فی السعیر است یا فی الجنه. مطلب بعدی آن است که گرچه رحمت خدا بیش از غضب اوست، ولی در این سوره مبارکه نساء چند آیه امیدوار کننده است. ابن مسعود میگوید در سوره نساء پنج آیه است که خیلی امید بخش است. ابن عباس میگوید 8 آیه در سوره نساء است که به اندازه دنیا پیش ما میارزد، خیر مما طلعت الشمس علیه. اونچه که ابن مسعود میگوید همین آیاتی است که رحمت و مغفرت را به همراه دارد. یکی همین آیه محل بحث است که این تجتنبو کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئات، که اگر کسی گناهان کبیره را ترک کرد خداوند گناهان صغیره او را میبخشد. یکی هم آیه 48 همین سوره است که بعد میآید به خواست خدا ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء و من یشرک بالله فقد افترى اثما عظیما. این آیه در دو جای سوره نساء آمده است با یه تفاوت مختصری. این آیه که امید رحمت میدهد منتها به نحو قضیه مهمله که در قوه جزئی است نه به نحو موجبه کلیه، این در دو جای سوره نساء است که خدا شرک را نمی آمرزد، ما دون شرک را می آمرزد، اما لمن یشا. لذا جز امید نتیجه دیگری ندارد، هرگز مغرور نمی کند، چون نفرمود به طور مطلق می آمرزد، فرمود لمن یشا. حالا من یشا کیست معلوم نیست، لذا هر کسی بین خوف و رجا به سر می برد. بعد هم آیه 110 همین سوره نساء که من یعمل سوءا او یظلم نفسه ثم یستغفر الله یجد الله غفورا رحیما، که آیه استغفار است. آیه 116 هم همون آیه قبلی است که ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک لمن یشاء و من یشرک بالله فقد ضل ضلالا بعیدا. اونجا در ذیلش این بود که به من یشرک بالله فقد افترا اثما عظیما، آیه 48 اون بود، ولی این آیه 116 ذیلش این است که فقد ضل ضلالا بعیدا. چه این که وعده هم داد که اونهایی که مؤمنند به خدا و پیامبر، خداوند اجر اونها را به اونها اعطا میکند بدون اینکه چیزی از اجرشون بکاهد. آیه 152 سوره نساء والذین آمنوا بالله و رسوله ولم يفرقوا بين احد منهم اولئك سوف يؤتيهم اجورهم وكان الله غفورا رحيما. این پنج آیه است که ابن مسعود میگوید این امید بخش ترین آیات قرآن کریم است که جامع است. ابن عباس گذشته از این آیات اون دو سه آیه که قبلا بحثش گذشت اونها را هم یادآور هست و اون آیه 26 به بعد است که یرید الله لیبین لکم و یهدیکم سنن الذین من قبلکم و یتوب علیکم والله علیم حکیم والله یرید ان یتوب علیکم و یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما یرید الله ان یخفف عنکم. چند جا سخن از آن است که خدا میخواهد لطفش شامل حال شما بکند، خدا میخواهد تخفیف بدهد و مانند آن. بر تقدیر این آیات نشانه سبقت رحمت خدا بر غضب است. حالا تفسیر اون آیه در سوره مبارکه هود هست، ولی اون آیه ان الحسنات یذهبن السیئات با این تجتنب کبائر ما تنهون عن یک لسان نیست. اگر یک لسان بود معنیش این است که وقتی کسی گناهان کبیر را ترک کرد او میماند و اطاعاتش از یک سمت، معاصی صغیره از سمت دیگر، اونگاه اون اطاعات و حسنات او معاصی صغیره او را از بین برند، دیگر ترک معصیت کبیره نقشی ندارد. بله، ولی ظاهر اون آیه این است که بین حسنات و سیئات این تأثیر و تأثیر هست که حسنات معاصی صغیره را از بین برد و دیگه ترک معاصی کبیر نقشی ندارد. اما ظاهر این آیه محل بحث سوره نساء که به صورت قضیه شرطیه ذکر شده است آن است که ترک معصیت کبیره، اجتناب معصیت کبیره، از اون نظر که اجتناب هست دخیل است تا خدا معاصی صغیره را ببخشد. لذا بین این تجتنب و کبائر ما تنهون عن نکفر عنکم سیئاتکم که شرط و جزاست با اون ان الحسنات یذهبن السیئات که به صورت جمله شرطیه بیان نشده فرق است. ارجاء آیه اون آیه دیگه است، ولی این سوره از جهت جامعیت آیاتش این است، وگرنه سخن در این نیست که ارجاء آیه چیست. در روایات ما دارد که ارجاء آیه همون آیه است که خدا ذات اقدس اله وعده رحمت داده است و گناهان را خواهد بخشید و امید ایجاد کرده است و نهی از قنوت. بله اون شفاعت است، اما جامع ترین سوره ای که همه این آیات مغفرت در بر داشته باشد این هست. بله غرض آن است که دو مطلب است، یکی این که این انتجتنب و کبائر ما تنهون عن معناش این است که اگر کسی گناهان کبیر نداشت فقط اطاعات داشت و معاصی صغیره، تأثیر و تأثیر بین اطاعات و معاصی صغیره است، یا نه این شخصی که گناهان کبیر ندارد اجتناب او دخیل است در آمرزش گناهان صغیره. ظاهر آیه سوره هود این است که اطاعتها معاصی صغیره را از بین می‌برد. ظاهر آیه محل بحث سوره نساء این است که اجتناب از کبائر شرط است و دخیل است. پس معلوم می‌شود که مضمون آیه سوره نساء غیر از مفاد آیه سوره هود است. خب اما این که فرمود ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله ان الله كان بكل شيء عليما. گاهی در یک آیه حکم اخلاقی در پایان آیه ذکر می‌شود، گاهی حکم اخلاقی و تربیتی در اول آیه ذکر می شود. این آیه که الان تلاوت شد از این قبیل است که حکم تربیتی قبل از اون حکم حقوقی و حکم فقهی که در وسط آیه است یاد شد. فمود ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، خداوند نعمتها را برابر حکمت خود تقسیم کرد. نحن قسمنا بینهم معیشتهم، این اصل اول. اون چرا هم که خداوند به دیگران داد بر اساس حکمت داد، حالا یا دیگران تلاش و کوشش کردن استحقاق این را داشتن و خداوند به عنوان جزای خدمات اینها به اینها مرحمت کرد، یا نه میخواد اینها را بگیرد، یک زمینه سرگرمی است. از کار خدا حکمت است، نه بر اساس استحقاق اونها، بلکه یک استدراج الهی است. به هر دو حال کار خدا حکیمان است. شما اگر نعمتی را خواستید خود را به زحمت نیندازید و اون متنعم را هم به زحمت نیندازید، نه حسد داشته باشید که خود را در زحمت بیندازید، نه نزاع بکنید که از اون نزد بکنید و از او بکنید که او را دچار مشکل بکنید. همه این نعم به احسن وجه پیش خدا هست که به کل شیء قدیر است و علی. چه دایی دارید شما؟ لذا هر نعمتی که در دست دیگران است شما می توانید مشابه او یا بهتر از او را از خدا بگیرید، بدون اینکه خودتون را به زحمت بیندازید یا دیگری را گرفتار کنید. نزاع بکنید، به فکر نزع و کندن باشید، طرفین در زحمتی. نزاع نکنید، خودخوری داشته باشید، با حسد خودتون در زحمتی. خب چرا این کارو میکنید؟ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، این تمنی رو نداشته باشید که از او بگیرید. نسبت به ذات اقدس اله خب در ذیل هم فرمود، در جاه دیگر هم فرمود واسأل الله من فضله، این در ذیل آیه است. اون چی که خدا عنایت میکند فضل است و تفضل. خب سوال کنید، این راه باز است، سوال کنید با دعا، سوال کنید با کار، چون کار یه سوال عملی است، دعا یه سوال قولی است، هر دو را انجام بدید. این راه باز است. بنابراین شما نعمت می‌خواهید بدون دردسر، ولی اون کار نزاع نعمت کنی است با دردسر، حسد به نعمت نرسیدن است با دردسر. هیچ کدام از این دوتا را نکنید. در کار خدا دخالت نکنی، چون هرچه او داد حکمت است، یا به عنوان پاداش است یا به عنوان استدراج. پس کار او حکیمان است. برای زوال او نعمت از متنعمم زحمت نکشید، بلکه سودش به شما نمیرسد. شما اگر مثل او یا بهتر از او رو داشته باشید که احساس رنج نمی کنید، خب این راه باز است.
اگر راه را رفتید، سوال کردید و نیافتید، بازم شاکر باشید. معلوم میشه مصلحت شما نبود، چون خیلی ها با داشتن به هلاکت افتادن که اگر نمی داشتن راحت بوده. پس بنابراین راه تمنی باطل را قرآن سلب میکند، راه سوال فعلی و قولی رو باز میکند، در پایان هم جامع این همه شؤون را ذکر میکند که خداوند علیم است و به هر چیزی هم آگاه است. الحمدلله رب العالمین.